بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 209، روز چهارشنبه، مورخ 10/2/93.
نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. بله دیگه، لازمه قولیشونه بلا شبه. بله، عرض شد که وجه سوم برای اجزا بیانیست که یکی از تلامذه حضرت امام در کتب خودشون مطرح میکنن. دلیل ایشون این است که میفرمایند ملازمه عرفیه است بین امر به عمل به امارات و اجزا در مقام امتثال مطلقا، چه متعلق موافق با واقع باشه یا مخالف با واقع باشه. این دلیل رو توضیح میدهند و سپس به مثال عرفی تثبیتش میکنند. توضیح دلیلشون این است که میگویند روایاتی که خبر ثقه رو حجت قرار میده، مضمونش اینه: فما ادا الیک فعنی یؤدی فاسمع له و اطیع فانه الثقه المامون. ما میدانیم که روات معصوم که نیستند، خطا هم دارند در اقوالشون، معذالک از این که اهل بیت ما رو امر کردن به عمل به قول اونها علل اطلاق، سواء طابق الواقع ام لا، معناش این است که مولا راضی شده است در امتثال اوامر و نواهی و تحصیل اغراض و پیروی مقاصد خودش به معدای اماره عمل کنید ولو مخالف با واقع در بیاد. پس از این کشار مقدس این طریق رو برای وصول به اهدافش در نظر گرفته است، معلوم میشه به محتوای این طریق راضی است، هر چه باشه این محتوا ولو مخالف با واقع باشه. خب حالا صبر کنید ببینید تا توضیح بدیم خوب مسئله بشونه. با یک مثال عرفی ملازمه عرفیه بین امر به عمل و اجزا رو در مقام امتثال میخوان اثبات کنم. میفرمایم مولا به عبدش امر میکند یه داروهایی رو تهیه کنه برای تداوی، به عبد میگوید با فلان دارو ساز هماهنگ باش و در ترکیبات به نظر او عمل کن. عبد به ارشاد این طبیب و داروساز یه داروهایی رو تهیه میکنه. یه مواردی هم این داروساز خطا میکنه، عبارتشون اینه فَإِنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّونَ الْعَبْدَ مُمْتَسِلًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ وَعَمَلُهُ مُسْقِطًا لِلتَّكْلِيفِ مِنْ دُونِ إِيجَابِهِ الْقِيَامِ مُجَدَّدًا بِتَحْيَاةِ الدَّوَى. که اگه یک دو موردی هم مخالف شد عرف یه عبد رو شماتت نمی کنن، میگن عبد امتثال کرده امر مولا رو، تکلیفش ساقط شده، دوباره نمیخواد دارو تهیه کنه، به وظیفش عمل کرده است. از این گونه موارد نتیجه میگیرن ارتکاز عرفی بر این است که اگر عرف یا شارع مقدس مسیری رو برای وصول به هدف برای انسان ترسیم کردن، در موارد مخالفت از اغراض واقعیشون رفعیت کرده، در موارد مخالفت اغراض واقعی رو نمیخوان، پس بنابراین ادله امارات صدق العادل اسمع له و اطیع و امثال اینها به ملازمه عرفیه دال بر اجزا هم. شارعه میخواد بگه موارد مخالفت عیبی نداره، من واقعا از شما نخواستم. جالب اینه که این محقق را بعضی از آقایون که عباراتشون هم نوشته بودن آوردن خیلی جاها و میدونید این مسئله آثار زیادی در فقه خواهد داشت. حالا دقت کنید، عرض میکنیم که لا ینقضی تعجبی از این محقق، چگونه ایشون از دلیل با سر و صورت حکومت ادله امارات بر احکام واقعی رفعیت کردن، او دلیل رو برای اجزا قبول نکردن، به ملازمه عرفیه تمسک کردن. این ملازمه ادعاییشون که می فرماین چون شارع به ما فرموده است به قول ثقه عمل کن، این تعبد به قول ثقه ملازمه داره با اجزا، ولو معدا مخالف واقع باشه. سؤال ما این است، آیا این ملازمه عرفیه منشأ میخواد یا نه؟ عرف اگر بین دو شیء ملازمه میبیند، این ملازمه منشأ داره یا نه منشأ نداره؟ تنها منشأی که ممکنه اینجا براش فرض بشود این است که اگر تعبد به قول ثقه مستلزم اجزا نباشد، این تعبد لغو است. خب این لغویت در کلام آقای بروجردی آمد، دیروز پاسخش داده شد. پس اولا ملازمه منشأ میخواد، منشأ متصور اینجا لغویت، لغویت هم نیست. ثانیا این ملازمه مدعات مردود است، به هیچ وجه این چنین نیست. و شاهد و علیه، ببینید خود ایشون هم قبول داره در موارد عرفی میخواد ملازمه رو پیاده کنه، بعد بفرماید موارد شرعی هم این چنین. ما ابتدا موارد عرفی رو بررسی میکنیم، بنای عرف و عقلا در عموم اعمال و نظام تعایش و زندگیشون بر اعتماد به خبر ثقه است، این مسلم. جالب است که روایات شرعیه هم که ما رو ارجاع میدن برید سراغ روات ثقه، تعلیل میکنن به یه تعلیل ارتکازی، فانه ثقه المأمون، میگن برید سراغ فلان راوی چون انه ثقه المأمون، ثقه است و ایمن از خطاست، مثلا قولش معتبر است. حالا سوال میکنیم عقلا و عرف که در نظام معیشتیشون میگن تعبد کنید به خبر ثقه، آیا در مورد مخالفت خبر ثقه با واقع عرف ادعای اجزا میکنن؟ ملازمه بین تعبد و اجزا میدونن؟ یا وجدانن اینجوری نیست؟ مثال رو ببینید، کسی رفیقش بیمار است، باید بره دیدنه، وظیفه اخلاقی و رفاقت اینه به عیادت او بره. ثقه مأمون خبر میده رفیق شما در فلان بیمارستان بستری است. به خبر ثقه عمل میکنید، اعتماد میکنید، میرید به اون بیمارستان. وقتی اونجا میرید کشف خلاف میشه، میبینید یا ثقه خطا کرده، رفیق شما اون بیمارستان نیست، و یا دروغ گفت. میفهمید این آقا عادل نیست، بلکه کشف خلاف شد. خوب دقت کنید تدارک این ملاقات میسر است. میگن بیمارستان دیگه است، الان برید اون بیمارستان یا فردا تدارک کنید. عرف چی میگه الان؟ آیا عرف و عقلا ملازمه میبینند؟ میگویند چون ما گفته بودیم به خبر ثقه تعبد کنید، تعبد کردید به خبر ثقه، اتیان همون متعلق کافیست، مجزیست، دیگه تدارک نمیخواد. یا نه، عرف اینجا این دو نکته رو میگن. یک، میگن اگه تأخیر کردی برای ملاقات با رفیقت به خاطر اعتماد به خبر ثقه معذوری. میگه آقا من یک فرد مورد اعتمادی گفت فلانجا بستری هستی، من رفتم اونجا طبق حرف او، اگه دیر آمدم فردا یه روز تأخیر شده ببخشید. عرف میگه بسیار خوب، اما اصل تدارک این عمل رو بلا شبه عرف لازم میدانه و قائل به اجزا نیست. جالب است در مثال عرفی که خود این محقق برای ملازمه گفتن، احسن و شاهدن بر این که ملازمه این نیست. مولا به عبدش گفت با مشورت فلان داروساز یه سری داروها رو تهیه کن، یه مورد دو مورد کشف خلاف شد، معلوم شد این داروی ترکیبی رو که داروساز امر بهش کرده بعضی از اجزای مرکبش اختلال داره، باید یه چیز دیگه با مخلوط بشه با این معجون، یه مورد رو اشتباه کرده است. اگر اثری مترتب است، عرف واقعا میگه اینجا دیگه وظیفه عبد تمام است، یا نه باید تدارک کنه، کدوم یکیست؟ بله نسبت به انجام اون عمل خطا عرفی رو مؤاخذه نمیکنه. قبوله. چرا اشتباه کردی؟ چرا مسیر اشتباه رفتی؟ میگه مولا گفته بود به حرف این آقا کن، منم به حرف او کردم، مسیر اشتباه شد. اما حالا که کشف خلاف شد، آیا عرف ملازمه میبینه؟ یعنی میگه تدارک لازم نیست؟ یعنی اگر اثر باره میگه تدارک لازمه؟ یقین داره به مصلحت داروی واقعی نرسیده. عقل، عقلا، عرف میگن باید اون مصلحت واقعی رو تدارک کنیم. بنابراین این نکته که این محقق اصرار بر او دارن که ملازمه عرفیه بین عمل به امارات و اجزاء معدا در صورت کشف خلاف است، به نظر ما به هیچ وجه قابل قبول و قابل پذیرش نمی باشد. این کلام این محقق. حالا دوستان اگه نکته خاصی نسبت به کلام ایشون مطالعه کردن و نکته خاصی دارن بفرمان، یا اگه برداشت دیگری هست بفرمان تا استفاده کنن. خب نسبت به امارات که قطعا قبول نمی‌کنه، نسبت به امارات که قطعا قبول نمی‌کنه، میگن که امارات حاکم نیست بر عدله. چرا؟ چرا عبارتاشونو ببینید، تصریح دارن که اینجا حکومت نیست. حالا محصولشونم ببینید، تصریح دارن به این که حکومت نیست، ما حکومت قبول نداریم، بلکه من طریق آخر ما اجزا رو ثابت میکنیم. و اون طریق آخر چیه؟ ملازمه عرفیه بین امر به تعبد به امارات و اجزا خواهد بود. اون نکته این آقای ابراهیم پور میگفتن که دیروز هم اشاره کردن که معذریت، بله به یک لون مطلب همین است. یا آقا ما معذریت رو در امارات لو کشف خلاف قبول داریم، این جای بحثی نیست. یعنی در اون حین عمل معذر یقه شده میگیرن برای چی این کار رو کردی؟ برای چی نمازه بدون سوره خوندی؟ میگه آقا شعاره گفته بود تعبد به خبر ثقه، منم تلاش کردم فکر کردم این عبدالله ابن سنان ثقه است، عمل کردم بهش، حالا کشف خلاف شد اقامش نمی کنن. بله اگه جستجو کامل نباشه میگن هلا تعلمت، یا چرا فحص نکرده اگه فحص کامل نبوده. بله اگه فحص کامل بوده اشتباهی شده گاهی پیش میاد برای کسی، اونجا حرفی نیست. تعذیر درسته، اما تمجیز لو خالف الواقع، این که وظیفه همان وظیفه است لاغیر، این رو نه ملازمه عرفیه ثابت میکنه، نه ادله امارات ثابت میکنه و لاغیر. خوب دقت بکنید، ببینید اون نکته ایره که دیروز اشاره کردیم که در مباحث حجج به تفصیل بیشتری میاد و یک امر عقلایی است. منت در عمل به امارات رفع علم و ایجاب احتیاط است. اینو در جای خودش کاملا اشاره کردیم دیروز، برای که اون هویت بحث شکل بگیره. امتنان این است که شارع مقدس میتوانست ما رو ملزم کند به این که احتیاط برات واجب است. مثل دماغ و فروش نمیگه احتیاط، در کل موارد شبهات میتونست بگه احتیاط، در کل موارد امارات میتونست بگه احتیاط. یه اختلال نظام، یه بیچارگی برای انسان، موندن تو خونه و از همه وظایفش موندن، میتونستی کار رو بکنه، شارع این کار رو نکرد. این میشه منت. یه مسیری رو گذاشت برای من، مسیری که ضریب خطاش کمه، وقتی این مسیر رو انتخاب کرد با رفع ایجاب احتیاط بر من منت گذاشت، منت بزرگی. در 90% موارد احتیاط نمیخواد، برو این مسیر رو. حالا در این مسیری که با امتنان ایجاب احتیاط رو برداشت، اگه 10 مورد کشف خلاف شد گفت اعاده کن، انسان اگه مسیرها رو جلوش بگذارن با کمال اشتیاق میگه به هر طریقی بگی حاضرم همین مسیر رو برم موارد خلافم جبران کنم. تا دوچار اون احتیاط نشم. پس نه، امتنانیت در اینا هست، درسته، رفع عن امتی برای امتنان براعت درسته، موارد دیگه احکام ظاهریه برای امتنان درسته، بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه درسته، بنای عقلایی صحیح است، نظام زندگی مردم به هم نخوره، در بسیاری از موارد هم درسته. شما میرید یه بنا میگید میاد، یه نمیدونم این از عطاری یه چیزی میخرید، میگه به خبر ثقه اعتماد میکنی، موارد کشف خلاف هم اتفاقا امتنان اینه که کاری کنم مصلحت واقع رو به راه دیگه برسم، نه که به مصلحت واقع نرسم، نرسیدن یه مقدار امتنانیت درش راه دیگه میشه.
منشه مطرح کردید
منشه دیگه بیارید، چون صرف به نظرم هیچ فرض دیگه نمیشود، تنها فرضی که انگیزه بشه برای این ملازمه عرفیه لغویت، لغویت هم با این بیان جواب داده میشود. لذا اگه لغویت دایی شده که به نظر من دایی شده برای این ملازمه عرفیه، این دیگه همون حرف آقای بروجردی است که یک جا گفتیم جوابش هم دادیم، مطلب جدیدی نخواهد. ببینید در امور عرفیه ملازمه بدون منشأ نمیشه، قطعا ما که اهل عرفیم واکاوی کنیم منشأ رو پیدا میکنیم اینجا، یعنی به عبارت اخرى صبر کنید نمیشه، به عبارت اخرى اصلا در امور عقلایی تعبد معنا نداره، منشأ داره، یعنی معنا نداره شما بگید یه امر عقلایی تعبد میکنن بهش منشأش هم نمیدونن، اصلا این نمیشه. اگه امر عقلایی است مربوط به نظام معیشت عقلاست، تعبد معنا نداره. اصلا نمیشه تعبد، اصلا نمیشه تعبد، یعنی ادعاست دیگه، اصلا ادعاست، یعنی اون حکم میره که میگه تعبدن عقلایی کار رو میکنن نیست. لذا جالب خود همین محققی در کلماتش جای دیگه واکاوی کنیم در باب استصحاب کسی مراجعه کنه، میگن این که عمل بر طبق حالت سابقه است یه منشأ میخواد، عقلا تعبد نداره. ممکنه این محقق اونجا خودش هم یه حرفو بزنه، اصلا تعبد عقلایی معنا نداره، اونجا حتما منشأ داره. ما اولا میگیم اگه این ملازمه است منشأش چیه، تحلیل میکنیم، اگه یه وقت تخیل کنید منشأش لغویت، لغویت هم نیست بلا ملازمه. ثانیا و اول مهم، اصل این ملازمه اصلا مورد قبول نیست. از فعل ذلک این نکته هم اضافه کنیم، بعد آخرین وجه رو بیان کنیم، مطلب رو تمام کنیم. از فعل ذلک اینو بیان کنم بعد گوش میکنیم. این که ایشون فرمودن ملازمه عرفی است در اجزا، در یک جا، ثم در جای دیگر صفحه 108 احتمالاً جلد اول الوسیط می‌فرمایند اگر بر اصل تکلیف اماره قائم شد، کشف خلاف شد، اجزا نیست، در کیفیت اجزا است. میگیم اگر ملازمه عرفیه ثابت باشه، تعبد به اماره ثم اجزا در همه موارده، اگه نباشه در هیچ موردی نیست. این تفکیک بین قیام اماره در اصل تکلیف اجزا نیست، در کیفیت اجزاست، اینم مطلبی است که اقامه دلیل بر این تفکیک بسیار مشکل است. آخرین وجهی که بر اجزا ممکنه تصور بشه در کلمات بعضی از اهل سنت آمده است، به کلمات برخی از اصولیین شیعه هم تسرب کرده است. وجه چهارم به این عبارت بیان می کنند ان القضیه الواحده لا تتحمل اجتهادین، یک قضیه دو تا اجتهاد، دو تا تعلق و حکم رو نمیتونه قبول کنه. لذا باید بگوییم در زمان گذشته، همون اجتهاد گذشته و حکم گذشته وظیفه‌اش بوده است، زمان لاحق حکم جدید و وظیفه جدید است، ربطی به گذشته ندارد. عرض میکنیم که قضیه واحده و موضوع واحد اگه از بین رفته و اثری نداره، به تعبیر شما این اجتهاد دوم فایده نداره. ممکنه ولی نیازی بهش نیست، فایده نداره. مثلا مجتهدی یا فردی استنباط کرد ذبح با استیل رو جایز میدانست، گوسفندی رو با استیل ذبح کرد، این گوشتارم همه رو خورد تمام شد. اجتهاد دوم، نظریه دوم رسید، ذبح باید با حدید باشه، استیلم حدید نیست. مثلا اینجا تطبیق این حکم دوم رو بر اون موضوع منتفی که هیچ اثری نداره، ما قبول داریم جایی نداره، معنا نداره، او تموم شد رفت دیگه. حالا اینو ببرو موضوع تطبیق بدی فایده نداره.
اثر وضعیش هست،
حالا اثر وضعیش دیگه فایده نداره، اثر وضعیش دیگه نمیشه کارش کرد.
اگر اثر اگر ثابت بشه با حدید باید باشه، خب این اثر وضعی اون میگه بوده و این فرد الان باید بره
کارش
درش تاثیر کنه. اشتهاد تکس
اثر، اگر اثری فرض کردید خیلی خوب، در مثال مناقشه نکنید، فرض این اثری دیگه برش مترتب نیست، پلو گوشت خورده تموم شده رفته بالاخره، حالا بگیم این اجتهاد رو بر اون تطبیق بده، این معنا نداره، اینجا درسته. اما عرض میکنیم به این آقایان، اگر اثری مترتب است، مقداری از گوشت باقی مونده است، اجتهاد دوم کاملا قابل تطبیق و مؤثر است. حالا دقت کنید، در عبادیات نکته مهم این است که گفته می شود اگر معلوم شد مأمور به طبق وظیفه واقعی انجام نشده است، اعاده ثابت است یا قضا، چون فوت فریضه شده است. لذا در عبادات همیشه اجتهاد دوم مؤثر است، به خاطر این که اگر اون معتی و به مطابق با مأمور و به واقعی نباشه، اعاده و قضا لازمه. چون اثر وجود داره، این اجتهاد دوم به تعبیر شما، به تعبیر آقایان، قابل تطبیق و مؤثر خواهد بود. الی هنا نتیجه گرفتیم مهمترین ادله‌ای که از سوی محققین اقامه شده بود بر اجزا در صورت کشف خلاف در موارد اصول عملیه و امارات شرعیه به تفصیل بیان شد، این ادله نتوانست اجزا رو در صورت کشف خلاف در معدای اصول عملیه و امارات بیان کنه. بعد از این تفصیل و توضیح مجبوریم وارد بشیم، جزئی تر موارد کشف خلاف رو بررسی کنیم، در هر مورد خاص باز با بررسی قواعد عمومی برسیم به ادله خاصه، آیا ادله خاصه بر اجزا در موارد خاصه داریم یا نداریم. ولی کلام تتمتون روز یک شنبه اگر خدا توفیق داد و عمر حیاتی بود ادامه میدیم بحث رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.